بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز، بینندگان ارجمند و با صفای برنامه یاد خدا، و امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشند همگی و انشالله شب خوبی رو پیش رو داشته باشند همگان
انشالله.
امام سجاد علیه السلام با بیان بسیار زیبایی در موضوع حق حج توجه دادن مخاطب رو به این که حج یک میهمانی ویژه است که از سوی پروردگار متعال برای بندگانش ترتیب داده شده، که در این ضیافت و وفادت و میهمانی مخصوص الهی هم شخص پاکیزه میشه و از مغفرت الهی نصیب میبره و سهم میبره، و هم به وظیفه خودش عمل میکنه و هم از کجیها و ناراستیهای خودش به سوی پروردگار متعال میگریزه به آغوش رحمت حضرت حق. و همونطور که حضرت عالی به زیبایی اشاره کردید، طبق قاعده ای هم که در برنامه ما هست، بر اساس همین نظم رساله حقوق رفتیم سراغ قرآن کریم و با استمداد از آیات کریمه قرآنی سعی کردیم سیمای حج در آینه قرآن کریم ترسیم بشه، با تأکید بر کلیدواژه هایی که با اونها میشه به آفاق این عبادت بزرگ و با شکوه و با عظمت رسید و دست پیدا کرد. همونطور که اشاره فرمودید، آخرین نکته‌ای که ما جلسه پیش بر اساس آیات کریمه قرآنی مطرح کردیم عبارت بود از ارتباط حج با انسان کامل و با امام هر زمان، و از همین راه گذر مطالبی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. من جلسه امروز رو با یادآوری همین نکته و در واقع به عبارتی یادآوری روایتی در این زمینه آغاز میکنم، و بعد با اجازتون طبق قاعدمون میریم سراغ کلیدواژه های دیگری که در ارتباط با حج در قرآن کریم مطرحه. از امام باقر علیه السلام روایت بسیار زیبایی داریم که در این روایت نورانی امام علیه السلام میفرمان که اساسا حج برنامه ریزی شد برای اینکه مردم بیان و ولایتشون رو بیان به دیدار خانه خدا و از رهگذر زیارت خانه خدا ولایت خودشون رو به ما اعلام بکنن، یعلمونا اعلام کنن ولایت و مودتشون رو به ما، و با ما همراه بشن و نصرت و یاریشون رو به ما اعلام بکنن، اعلام همراهی و نصرت و یاری داشته باشن. شبیه این مضمون که در روایت امام باقر علیه السلام هست، در روایاتی از سایر ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین هم هست که از همین طریق هم با معارف اهل بیت و با نشانهای اسلام آشنا میشن و خود حج میشه یک در واقع فرصت برای توزیع اندیشه های ناب ولایی. این نکته ای که از جلسه پیش خواستم یادآوری کنم محضرتون. و همونطور که در یک جمله کلیدی تقدیم شد، بر اساس جمع‌بندی مجموعه آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام، در اون فهرست منافع صدرنشین همین نسبت ما با امام علیه السلامه، اونجایی که انسان تجدید بیعت میکنه و اعلام همراهی میکنه با حجت خدا و اعلام یاری میکنه، خطش رو با امام علیه السلام هماهنگ میکنه، مسیر زندگیش رو با حضرت هماهنگ میکنه. این بالاخره اون نکته کلیدی و اساسی است که در حج هست و تمام الحج هم فرمودن لقاء الامام علیه السلام، اون چیزی که اتم الحج و العمره لله. چگونه حج تمام میشه؟ حج با ملاقات امام علیه السلامه که به سرانجام میرسه و تمام میشه. خب میریم سراغ نکته بعدی و با استفاده از واژه منافع من چند جمله میخوام عرض کنم. این آیه رو هم زیاد تکرار کردیم در این چند برنامه که دعوت که شدیم برای حج، امت اسلامی که دعوت شده برای حج، خدای متعال فرمود بیان تا منافع خودشون رو مشاهده کنن. لیشهدوا منافع لهم، این کلمه منافع جز کلمات بسیار زیبایی است که در کنار کلمه حج قرار گرفته در قرآن کریم و در کلمات اولیاء خدا هم مفصل استفاده شده. یعنی به همین مناسبت کلمه منافع دائما بهش استناد میشه از زوایای گوناگون. تعبیر منافع که به جمع منفعت به معنای سود، شامل همه انواع و اقسام سودها میشه، هم فردی، هم جمعی و امتی، و هم انواع و اقسام منافع. جالبه که در حج عنایت الهی شامل حال امت اسلامی و همه مسلمان ها شده و مجموعه از منافع یک جا در این برنامه حقیقتاً پر رمز و راز و شگفت‌انگیز تعبیه شده. یک فهرست طولانی از منافع که وقتی شما در ارتباط با مناسک و برنامه های حج تأمل میکنید براتون واضح میشه. مثلا در حج منافع سلوکی هست، این جزء برداشت‌های اولیه است. منافع عبادی فراوان نهفته است که فهرست طولانی خودش داره. از رهگذر این مناسک شخص به یک سطح بالایی از تنزیه، تمیزی روح و روان و ذهن و فکر و نامه عمل دست پیدا میکنه که در همین رساله حقوق به زیبایی بهش اشاره شده. علاوه بر اینها حج دارای منافع عرفانی است و منافع سلوکی است. یعنی در این منازل سیر به سوی خدای متعال که انسانهای بالاخره خردمند زندگیشون رو صرف این سیر پر جاذبه و پر بهجت میکنن، خب در این سیر جالبه که حج یک پیشرانه، یعنی دست شخص رو میگیره متناسب با اون ظرفیتی که از خودش نشون میده و اخلاصی که نشون میده، گامهای زیادی او رو پیش میبره و در یک مناطق نزدیکی به فضل الهی و قرب الهی او رو قرار میده. جالبه که در هر مرحله حاجی که قرار میگیره به یک گویا منزل تازه‌ای دست پیدا کرده که پله پله تا ملاقات خدا که رسیدن به اون منزل قربانی و منزل فناست. یعنی از اون نقطه یقظه و بیداری به بیان اهل معرفت و سیر و سلوک، از منزل اول که منزل بیداری باشه در این برنامه تعبیه شده تا منزل پایانی که ملاقات با حضرت حق و فناست، همش در این برنامه رمز گذاری شده موجوده. خب علاوه بر اینها حج دارای منافع اخلاقی فراوانی هم هست. از رهگذر یک مسافرت بسیار مهم که از نقطه اول شخص که میخواد آماده بشه و حرکت بکنه توی خطوط تماس و ارتباط قرار میگیره تا وقتی که با همسفرانی همراه میشه، با کاروانی همراه میشه، تا وقتی که تو مجموعه بزرگتری قرار میگیره و تا این سفر رو به پایان میرسونه و برمیگرده، در تمام این مسیر فرصت برای او فراهمه برای تمرین فضیلت‌های اخلاقی. شاید برای جناب علی و بینندگان بسیار عزیز ما خیلی قابل توجه و جذاب باشه که مباحث مربوط به اخلاق معاشرت در کتاب حج فقه ماست. خیلی جالبه.
اخلاق معاشرت.
اخلاق معاشرت. بله.
در فهرست حج قرار داره.
در فهرست حج. یعنی شما اگر بخواید در کتاب شریف مثلا وسائل و شیعه، کتاب وسائل و شیعه کتاب بزرگ فقهی ماست و حدیثی ماست، البته بیشتر هم با نگاه فقهی این کتاب نوشته شده. جالبه که در این کتاب نورانی شما اگر بخواید مطالب مربوط به حوزه معاشرت رو جستجو کنید، شاید باورتون نشه، هر جا رو نگاه میکنید به دست نمیارید تا میرسید به کتاب حج. به کتاب الحج که رسیدید، فصلی که مربوط به حجه، امتدادش باب معاشرته. چرا؟ چون حج یک مسافرته، یک سفر طولانی است که در این سفر طولانی و در اون همراهی های گسترده‌ای که شخص با گروه های گوناگون پیدا میکنه و صمیمیتی که پیش میاد و ارتباطاتی که شکل میگیره، در واقع یک فرصت فوق‌العاده جذاب و بیبدیل، اون هم در مشاهد مشرفه، در فضاهای بسیار زیبا، در موقعیت‌های معنوی و عبادی، فرصت‌های فراوانی است برای تمرین فضیلت‌های اخلاق اجتماعی. خیلی جالبه. حالا اینم جالب بود که اصلا کتاب الاشره
در معاشرت،
کتاب معاشرت که درش آیین معاشرت و زندگی اجتماعی و اخلاق اجتماعی آمده، در کنار حج مطرح میشه به خاطر همین نکته.
یک اردوی کامل از زندگی است.
کامل زندگی. آفرین. خب جالبه که باز عزیزان عنایت داشته باشن، در همین برنامه که ما به عنوان حج میشناسیم و لیشهدو منافع، حالا همش منفعت دیگه، منافع لهم، در این مجموعه منافع فرهنگی فراوانی هم تعبیه شده، چون در موسم هست، همونجور که قبلا توضیح دادیم، در حج بالاخره اون اجتماع سراسری و بزرگ مسلمانان از اقصا نقاط جهان شکل میگیره، در ضمن این حضور فرهیختگان، دانشوران، دانشمندان، اهل فکر، اهل معنا، اینها یک سهم قابل توجهی رو در این سفر دارن. خب اونجا ارتباطات فرهنگی، ارتباطات علمی، ارتباطات فکری، زمینش تا حد زیادی فراهمه. حالا ما چقدر استفاده بکنیم بحث دیگری ها، ولی در ظرفیت حج این امکان بزرگ فراهم هست که عالمان و اندیشمندان و متفکرین جهان اسلام اونجا کنار هم قرار بگیرن، تبادل فکری و فرهنگی با یکدیگر داشته باشن. این هم یکی دیگر از اون منافعه که حالا خودش باز یک باب وسیعی رو به خودش اختصاص میده، منافع فرهنگی. حالا جالبه که شما به همین مجموعه اضافه بفرمایید منافع عظیم اقتصادی که در حج هست،
برای حاجی ها هم
و برای حاجی ها هم و برای دیگران هم، همینطور در اون روایتی که از حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تیت و سنا نقل شده، حضرت فهرست میدن که در حج علاوه بر اون منافع معنوی و سلوکی و اخلاقی و فکری و امثال اینها، چه منفعت عظیم اقتصادی هست. شما ببینید چقدر گردش مالی اتفاق میفته. بالاخره یک مسافرت، فرض هم بر اینه که کسانی که استطاعت دارن وارد این میدان میشن دیگه، از اون لحظه ای که بالاخره شروع میکنن شما این مسافرت رو دنبال بکنید تا برمیگردن، چقدر مبادله اقتصادی اتفاق میفته، چه گردش مالی بزرگ و وسیعی
که میدند.
خیلی آفرین، متنوع، از ترابری که انجام میشه، رفت آمدهایی که انجام میشه،
که خیلی هاش هم شاید متوجه مردم خودمون میشه انصافا.
بله دیگه، یعنی کار بزرگه. بعدم نگاه امت دیگه، لیشهدوا منافع لهم، یعنی امت اسلامی در کنار حج میتونه شاهد یک چنین بالاخره ظرفیت هایی باشه. البته حالا از رهگذر این اتفاق بزرگ چه منافع اقتصادی دیگری رو مؤمنین بر اساس طراحی ها میتونن رقم بزنن، اون بحث دیگری است که حالا ما اونا رو نداریم. یعنی چه ارتباطات اقتصادی وسیع اونجا میتونه شکل بگیره اساسا، و این بد دونسته نشده در روایات ما که در کنار حج.
اما چون حکومت زاله یا سعود هست این اتفاق نمیشه.
شرایط خاصیه. ما الان منافعمون بالاخره بشه. و بالاخره نکته پایانی در این بخش، البته فهرست ادامه داره ولی بالاخره بخوایم تأکید کرده باشیم، منافع سیاسیه که در واقع دقت بفرمایید که در حج امت اسلامی همدیگه رو کشف میکنن، جوامع اسلامی اینجا به هم میرسن بر اساس این طراحی الهی، و اونجا فرصتی است برای شکلگیری روابط بین جوامع اسلامی، روابط سیاسی بین اونها، علاوه بر روابط فکری، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، اینجا روابط سیاسی هم بین اونها میتونه گسترش پیدا بکنه، شکل بگیره، سازماندهی بشن، از مسائل هم با خبر بشن، راجع به مسائل مشترک بتونن اونجا تصمیم بگیرن، تصمیمات بزرگ اتخاذ بشه در ارتباط با دردها، مشکلات، گرفتاری‌های جهان اسلام اونجا تأمل بشه، بررسی بشه و بالاخره اتخاذ تصمیم بشه. این ظرفیت هم کاملا در حج وجود داره. باز همینطور که اشاره کردید، الان ما بهرمون بهره حد اقلی از منافع سیاسی حج، در حالی که این میتونه
حج واقعی میتونه خیلی میتونه وسیع تر از این،
در همین محور سیاسی میتونه به عامل بسیار بزرگی برای قدرت امت اسلامی و قدرت نرم امت اسلامی میتونه تبدیل بشه
انشاءالله.
نکته دیگری که حالا این نکته بعدی ما کاملا با این مطلب منافع که در حج تعبیه شده کنار هم قرار میگیره، جالبه که هر سفری بالاخره توشه‌ای داره دیگه، و از فرض بر اینه که هر کسی که مسافر میشه از اون سفر برداشت‌هایی نصیبش میشه. جالبه که در اون فهرست منافع یک واژه کلیدی و فوق‌العاده مهم و حساس انتخاب شده و در ضمن آیات مربوط به حج قرار گرفته، و اون هم واژه دلنشین تقواست. خداوند تبارک و تعالی خطاب به حاجیان میفرماد و تزودو، خیلی جالب، تزودو، توشه بگیرید، فإن خیر الزاد التقوى. این آیه که خب جزء آیات مشهور قرآنی است و خیلی شناخته شده است، جالبه که در ضمن آیات حج قرار گرفته. البته انسان مؤمن از مجموعه سفر دنیایی خودش و سفر این جهانی خودش که کل زندگی ما به منزله یک سفر دیگه که و همه ما هم مسافر هستیم و کاش باورمون بشه و به یاد داشته باشیم، کل زندگی ما باید محصول عالیش همین تقوای الهی باشه. بنابراین این شامل همه زندگی است، منتها این آیه به طور خاص در سفر حج و در ضمن مناسک قرار گرفته که حجاج بیت الله الحرام باید اونجا در جستجوی تقوا باشند. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، که بهترین توشه تقواست. یعنی اگر بنا بشه انسان انتخاب بکنه، خدای متعال تقوا رو مهمترین دستاورد حج میدونه برای حاجی، که وقتی برمیگرده بهره ویژه‌ای از تقوای الهی نصیب شده، از راه و رسم بندگی و از تعهدات دینی، از تعهد بندگی خدای متعال در او هست، و نوری از تقوا در قلب او و در شخصیت او تابیده که معمولا ما در دیدار با حجاج بیت الله الحرام در جستجوی این نور هستیم. این روزا که دارن تشریف میارن و بخش زیادیشون تشریف فرما شدن و باقی مانده به حجاج هم انشاءالله به سلامت به عافیت به وطن برگردن. و خب دیدارها الان فعال، خیلی ها میرن برای دیدار با این زائران خانه خدا و زائران حرم نبوی و بقیع مطهر. خب ما در این دیدارها در جستجوی نوریم از وجود نورانی حجاج بیت الله الحرام که اینا رفتن در اون سفر الهی از تقوا و نور تقوا نصیب بردن و شما که به دیدار اونها میرید در واقع قصد اولتون استضاعه است، یعنی دریافت اون نوره که انظرونا نقتبس من نورکم، به ما هم یه نگاهی کنید یا یه مهلتی بدید تا از این نور شما
آریه بگیریم و
داشته باشیم. البته اینا نمیگن ارجو براکم اینا با آغوش باز بالاخره میهمانانشون رو پذیرش میکنن و از اون نور در اختیار اونها میگذارن، خاطرات معنویشون مخصوصا برداشت های عرفانی و معنوی حس عالی که در خانه خدا و در حرم پیامبر داشتن صلوات الله و سلام علیه اینا رو منتقل میکنن. خب این هم یک نکته. بنابراین آرزو کنیم همه ما که خداوند تبارک و تعالی این سفر رو روزی ما کنه برای اینکه ما خودمون به مراتب بالاتری از تقوا برسیم و اینقدر نصیب برده باشیم که بتونیم توزیع کننده تقوا در جامعه باشیم. حاجی این چنینه. ما در این دیدارها معمولا به حجاج عزیزمون عرض میکنیم انشالله نورش براتون بمونه
انشالله.
چون اینا که حالا آمدن سراپا نورن دیگه، کاش بتونن حفظ کنن. بالاخره خیلی آفتها سر راه هست و ممکنه بالاخره باعث کاهش نور و به خدا پناه میبریم یا از دست دادنش بشه. و البته همینجا یاد کنیم و خوش به سعادت بگیم به حال اون گروهی از حجاج بیت الله الحرام که در یک حال خوشی و در یک مقام امنی و در یک حال بالاخره برگزیده‌ای به دیدار حضرت حق رفتند و این نور برای اونها منتقل شد به سرای ابدی و براشون صیانت شد و حفظ شد. انشاءالله خدای متعال بر نور اونها بیفزاد و اونها رو با امیر المؤمنین علیه السلام
محشور
کنه و خانواده های عزیزشون رو هم صبر و اجر کرامت کنه انشاءالله. خب این هم یک نکته که اگرچه در ضمن منافع هست ولی چون برجسته بود من جداگانه مطرح کردم. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. نکته بعدی که باز در ضمن اون منافع مطرحه ولی به خاطر امتیازش و اهمیت ویژه‌ای که داره به صورت جداگانه اینجا مطرح میکنیم و مورد تأکید قرار میدیم، مسئله بسیار مهم براءته، براءت از مشرکان. باز جالبه که عزیزان در مراجعه به قرآن کریم میبینن که مسئله براءت از مشرکین در سوره مبارکه توبه در کنار حج اکبر قرار گرفته و معرفی شده. اون اعلام جهانی و فراگیر و مؤثر براءت از مشرکین در حج اتفاق میفته و اون عنوان اصلیش مربوط است به حج اکبر که و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این که خدا و رسول اعلام براءت میکنن از مشرکان، باز این از نکته های بسیار مهمی است که در حج تعبیه شده. خب عزیزان ما الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این منفعت عظیم حج آشنا هستند، بلکه اساسا از مواردی بود که ایرانیان عزیز ما به سایر مسلمانان آموزش دادن با بهره‌ای که از معلم کبیر خودشون امام راحل عظیم الشان داشتن. در همون سالهای آغاز مسئله براءت رو به حج ملحق کردن، چیزی که فراموش شده بود و این منفعت بسیار مهم و عظیم که در بیداری مسلمانان و در سفارایی اونها، جبهه بندی اونها با جبهه شرک و با جبهه کفر سهم بسیار زیادی داره، این منفعت عظیم به فراموشی سپرده شده بود. و خب ایران و انقلابیونی که از اینجا رفتن و حجاج محترم و عزیزی که از اینجا رفتن با راهنمایی امام راحل عظیم الشان بالاخره مراسم براءت از مشرکین رو در واقع به جور به شکلی به سختی، با زحمت، با خون دل، با پیگیری، با خوف و ترس و رنج تعبیه کردن تو برنامه حج و براش خون هم دادن، براش شهید دادن. ملت عزیز ما برای اینکه حج ابراهیمی و حج محمدی و حج علوی و حج حسینی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین احیا بشه، در واقع نه فقط تلاش کردن، برنامه ریزی کردن، پیگیری کردن، رایزنی کردن، قصد خوردن، به زندان رفتن، بلکه براش خون هم دادن که اون بالاخره حادثه مشهور و اتفاق عجیبی ناگوها که افتاد و همین شجره
سال 66
و آفرین سال 66 همین شجره ملعونه خبیثه، همین گروهی که بالاخره به ناحق مسلطن بر حرمین شریفین، بالاخره اون رفتاری رو انجام دادن که امام راحل عظیم الشان اونها رو لعنت کرد، لعنت الله و ملائکته و انبیاء و با اون بیانه
فرمودن ما از هر که بگذریم از آل سعود نخواهیم
گذشت، چون خیلی اون رفتار رفتار زشتی بود. به هر حال مسئله براءت اینقدر مهمه و خوشبختانه الان هم ادامه داره، امسال هم عزیزان ما به حمدالله موفق شدن در عرفات باز مثل هر سال برگزار بکنن. بالاخره حج واقعی حجیست که از متنش، از متن این حضور میلیونی بزرگ و باشکوه و منسجم در زیر پرچم توحید فریاد براءت از مشرکان و کفار و از شرک و کفر و از تمام جلوه های شرک و کفر و استکبار در اونجا اعلام بشه. و خب پرچمداران شرک زمانه ما، رژیم ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، اعوان و انصارشون اونجا مورد خطاب قرار میگیرن، مورد عتاب قرار میگیرن، سر اونها فریاد زده میشه و به اونها مرگ گفته میشه. ذیل دقیقا همین آیه کریم است، یعنی با عمل به این سیره نبوی است که در حج اعلام شد. و خب با خبرم هستید که این سیره ارتباط بسیار نزدیک و جذابی داره با شخصیت یگانه امیر مؤمنان علی ابن علی طالب.
دیگه از منافع حج
ببینید. خب حالا من با اجازهتون اینجا برم سراغ یک نکته بسیار کلیدی و مهم. در این توضیحاتی که عرض کردیم محضر عزیزان بر اساس آیات کریمی قرآنی، خب حج و مجموعه بزرگ و فهرست طولانی از منافع برای فرد حاجی و برای امت مؤمن، اون هم در یک نگاه جهانی، عرض کردیم منافع عرفانی، منافع اخلاقی، منافع تربیتی داره، تا منافع اجتماعی، تا منافع فرهنگی، منافع فکری، تا منافع سیاسی. خب به دو مورد من اشاره کردم، یکی تقوا بود که و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، در اون محور سلوکی فردی برای انسان حاجی. و نکته دوم هم براءت بود، اونجا نه گفتن به شیطان درونه و اینجا یک نه جمعی به مظاهر شیطان و مظاهر شرک و کفر در بالاخره سطح جهان که مسئله براءت. خب این دو نمونه از منافع برگزیده حج بود. به این ترتیب اون وقت حج میشه حج زنده، مفید، مؤثر، چشم نواز، دل نواز و پیشبرنده و تعالی بخش و صیانت بخش برای فرد و امت اسلامی.
یعنی یک زیارت صرف نیست که بریم یک زیارت فردی انجام بدیم. نه، قراره که دغدغه‌مند باشیم راجع به همه جهان اسلام.
بله.
و راجع به موضوع استکبار، موضوع استضعاف،
مظاهر شرک، کفر، طاغوت‌های زمان. بالاخره ما خانه خدا رو با بت شکنان میشناسیم دیگه.
فرمودید با ابراهیم به اوج میرسه
و بالاخره مستقر میشه با این مناسک و تتمیم و تکمیل میشه با سیره پیامبر اعظم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه ما. خب حالا میرم سراغ یک نکته ای که قصه امروز ماست و قصه این سالهای طولانی ماست و اون مسئله مدیریت حجه. خب ببینید این منافع، این بهره ها چگونه در عالی ترین سطح ممکنش به امت اسلامی میرسه، چگونه در عالی ترین سطح ممکنش در دسترس مؤمنانی قرار میگیره که از دورترین مناطق جهان پا میشن، هزینه میکنن، زحمت میکشن، رنج سفر به خودشون هموار میکنن، چگونه این منافع به همگان میرسه در همه این ابعاد. قرآن کریم باب منافع رو باز گذاشت، لیشهدوا منافع لهم، برید منافعتون رو در اونجا شهود کنید، یعنی دریافت کنید، بهش برسید. شهود منافع یعنی فیض و دریافت و استفاده از این منافع. خب نکته کلیدی برمیگرده به مسئله مدیریت حج. قرآن کریم در ارتباط با مدیریت حج، که مدیریت حج یعنی مدیریت حرمین شریفین، یعنی در واقع اداره اون مجموعه برنامه‌ای که ما به عنوان حج میشناسیم، اون کنگره عظیم اسلامی و توحیدی که در یک مکان مشخص، در یک زمان و موعد مشخص برقرار میشه و انجام میشه. خب چگونه ممکنه که ما به همه این منافع به شایستگی برسیم با فرض این که حج به دست صالحین باشه و مدیریت اون بلد امین و اون مقام امن و اون حرم امن در اختیار کسانی باشه که صالحن؟ این نکته کلیدی رو به راحتی میشه از آیات کریمی قرآنی استفاده کرد. البته من طبق روالمون سعی میکنم گزیده استفاده بکنم، ولی این بحثا خب مباحث تفصیلی فنی خودش رو هم داره. ولی ببینید شما میرید سراغ قرآن کریم، از روز اول میبینید، چنان که در بحث حج و امام عرض کردیم، این در واقع تکرار اون بحث از یک منظر دیگه، از روز اول میبینید در کنار حج و در کنار کعبه پیامبری از پیامبران الهی حضور داره. از حضرت آدم علیه السلام شروع میشه و همینجور میاد تا همونطور که اشاره کردیم به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه. خب شما ملاحظه کردید و عهدنا قبلش و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اصلا این سازه ساده و بسیار معمولی که ما بهش میگیم کعبه و خانه خدا، این توسط حضرت آدم علیه السلام بنیانگذاری شد، توسط حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما به اتفاق یکدیگر، این پدر و فرزند و این دو پیامبر عزیز و بزرگ الهی اینجا رو بازسازی کردن. بعد هم از خدای متعال خواستن که از ما بپذیر، قبول کن. خب اونجا در آیه کریمه دیگه فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ببینید مسئولیتی، یک مسئولیت مهم در از مسئولیت‌های پیامبر بزرگی مانند ابراهیم و پیامبر عزیزی مانند اسماعیل سلام الله علیه ما عبارت است از مدیریت این خانه. عنایت می‌فرمایید دیگه، اینکه اینجا رو آماده کنید، تطهیر کنید، مرتب کنید، ظاهرش رو مرتب کنید، باطنش رو مرتب کنید، این خانه رو از هر نوع رجس و آلودگی و پلیدی پاکسازی کنید و این رو آماده کنید برای حضور بندگان خدا که میان اینجا برای طواف، میان اینجا برای انجام مناسک، میان برای رکوع و سجده و بالاخره برای اعتکاف و امثال اینها. و همونطور که قبلا هم در نمونه‌های دیگه عرض کردیم، به این ترتیب بین حج و مسئله امامت، اون هم امامت صالحین و امامت معصوم و امام منصوب از طرف حضرت حق، یک پیوند و ارتباط عمیق و اساسی برقرار شده که قبلا هم اشاره شد به موضوع. الان من میخوام این رو عرض کنم که برداشت از منافعی که در حج تعبیه شده در عالی ترین سطح ممکنش تنها و تنها و تنها وقتی ممکنه که مدیریت حج به دست اهلش باشه
و مادامی که این شکلی اداره بشه اون کمال حج به دست نمیاد
و ما سود میبریم، منتها منافع حداقلی واقعا منافع اندکیه.
حج تراز وقتی است که مدیریتش هم
بهره‌مند باشه. الان در این بخش به هر حال همطور که اشاره کردید ما دوچار یک مشکل بزرگیم. جهان اسلام از این جهت گرفتار یک مصیبت بزرگه که حضور یک خانواده‌ای که هیچ صلاحیت ندارن، نه صلاحیت فکری، نه صلاحیت اخلاقی، نه صلاحیت علمی، نه صلاحیت دینی، ملاحظه می‌فرمایید، نه حتی صلاحیت عقلی، نه صلاحیت عقلی برای اداره یک چنین مکان مقدسی و برای اداره یک چنین اماکن مقدس و حرمی که بتونه اون سود عظیم رو به جهان اسلام برسونه. یادتونه در برنامه اشاره کردیم این کدام حجه که یا حتی عمره است که اون حاجی یا معتمر وقتی میره اونجا دلش از اون لحظه که وارد میشه میلرزه تا وقتی که میخواد خارج بشه، مخصوصا اگر در موسم باشه و در خود حج باشه.
بله، از شروعش با انگشت نگاری و چشم نگاری
عجیب غریبی که یعنی هیچ تناسبی با این برنامه نداره، که از این جهت هم خوبه باز همینجا آرزو کنیم و خداوند تبارک و تعالی رو به حق اولیاءش، مقربان درگاهش و به حق حضرت ابراهیم و اسماعیل و به حق پیامبر اعظم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و به حق امام زمانمون اجل الله تعالی فرجه و شریف سوگند بدیم که این عیب بزرگ رو از امت اسلامی برطرف کنه و امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این بخش باشیم انشاءالله.
ما انشاءالله حدود این 6-7 دقیقه که خدمت آقای حاج علی اکبری خواهیم بود ادامه منافع حج رو خواهیم شنید. منفعت دیگری هم بعد از مدیریت داریم یا اینکه؟
بله، خب من در واقع با بحث مدیریت از اون فهرست منافع خارج شدم، گفتم اون چیزی که در واقع شرط برای دستیابی به منافع حج به صورت جمعی و امتی مخصوصا عبارت است از همین مدیریت حج که باید با صالح ترین انسانهای هر زمان باشه که از نظر صلاحیت فقهی، صلاحیت علمی، صلاحیت تقوایی، صلاحیت ایمانی، صلاحیت مدیریتی در اوج کفایت باشن. خب البته حقش با امام معصوم علیه السلام ادا میشه، ولی در عصر غیبت در شرایطی که ما دسترسی به امام علیه السلام نداریم، حق اینه که اونجا در اختیار صالح ترین، متقی ترین و با کفایت ترین از امت اسلامی باشه. حالا بعد راجع به این روزا صحبتایی هم شد دیگه به مناسبت فاجعه ای که در منا رخ داد،
که به طور مثال سازمان کنفرانس اسلامی یا
بیان مثلا در این زمینه گفته بکنن، جمع بندی بکنن. و عزیزان من میدونن که اساسا اون حرم مالکیت بردار نیست که
نیست.
بله، یعنی کسانی که مثلا در مملکت سعودی حالا حاکمیت دارن، این صرفا مجوز نمیشه برای اینکه بر حرم هم بخوان مدیریت داشته باشن. اینجا به نظر میرسه منطقه آزاد اسلامی است و متعلق به همه مسلمانان جهان، بلکه متعلق به همه بشریته.
یک مدیریت اشتراکی و البته بالاترین استانداردها را،
عالی‌ترین و بهترین. امیدواریم چنین صحنه‌هایی رو بشه مشاهده کرد. خب نکته دیگری که باز در مراجعه به قرآن کریم استفاده می‌کنیم در ارتباط با حج مسئله استطاعته که من در این زمینه هم یک اشاره کوتاهی خدمت عزیزان داشته باشم. در آیه‌ای که وجوب حج درش مطرح شده و همه عزیزان هم به خاطر اینکه فراوان شنیدند اونس دارن با این آیه کریمه، فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مسئله استطاعت، یعنی چی باعث میشه که حج بر کسی واجب بشه؟ شرط وجوب به قول فقهای ما استطاعته، که بالاخره باید متمکن باشه از این که علاوه بر هزینه های جاری زندگیش، هزینه لازم رو برای این عبادت پرخرج داشته باشه، چون عبادتی است که درش بالاخره سفر هست، سفر طولانی هست. غیر از اونایی که ساکن خود منطقه حرم هستن، بقیه باید همه مسافرت کنن. گاهی میبینید چند هزار کیلومتر باید شخص حرکت بکنه و خودش رو با وسایل گوناگون به این مقصد عالی و نورانی برسونه. خب به این ترتیب استطاعت جزء متن این عبادت بزرگ قرار گرفته و جزء شرط اصلی میشه گفت تعبیه شده است. خب جالبه که این شرط خب برای این هست که کسانی از اولا باید یه جمع قابل توجهی از امت اسلامی سالانه در این کنگره عظیم الهی و توحیدی حضور داشته باشن تا حج حج بشه دیگه و برگزار بشه. خب این طبعا بر عهده کسانی است که امکانش رو داشته باشن و از نظر مالی علاوه بر هزینه های جاری زندگیشون امکان حضور در این برنامه رو داشته باشن. البته امام رضا علیه السلام فرمودن برای اونها هم یک بار واجب شده، یک دفعش واجبه، ولی خب اگر باز هم براشون ممکن باشه توصیه شده که باز هم بتونن در برنامه شرکت بکنن. نکته البته حاشیه ایش اینه که برای کسانی که در اون سطح از استطاعت نباشن، حج هم برشون واجب نشده باشه، ولی علاقمند باشن، خب امکان عمره باز در فرهنگ اسلامی بر اونها فراهمه که به عنوان زیارت دیگه، البته متفاوت از حجه، ولی تا حد زیادی به حج از نظر زیبایی ها و آفاق نزدیکه و یک زیارت دیگه، عمره مفرده است که با ویژگی هاست که عزیزان ما میشناسن. نکته جالب اینه که افراد اولا با حضور یک چنین گروهی بدون اینکه بخواد بهشون تحمیل بشه و دشواری و مشقتی در فرایند زندگیشون به وجود بیاد، حج قرار گرفته. خب در کنار این مسئله منافع و سودهای فراوانی هم هست که یکی از بزرگترین سودها عبارت است از اینکه معمولا کسانی که متمکنن در معرض آفتهای زیادی هم هستن، آفتهایی مثل غرور، تکبر و امثال اینها. حج از جمله برنامه‌هایی است که
غرور زداست،
خاضع و خاشع
پیاده میکنه.
دقیقاً تعبیر جالبی بود که شما داشتید، برای اینکه اونا از این آفت‌ها فاصله بگیرن، در امان بمونن و البته حضور اونها در این موسم بزرگ و عظیم هم میتونه زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ در زندگی اقتصادیشون هم باشه برای سود رسانی.
انشالله دعا میکنیم که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام و اغفر لنا تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان یا علام. یه دونه دعا کنید.
این دعاییست که کنار بیت وارد شده و در ضمن آیات حج وارد شده که همه عزیزانمون هم حفظن، که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. انشاءالله از اول محرم ما ساعت 18، ساعت 6 قدری بعد از اذان مغرب خدمت شما شرفیاب خواهیم شد. خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام که مهمانشون بودیم امشب، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی ممنونم، متشکرم برادر.